شرف خاص رأی به نظام جمهوری اسلامی دادن.
حاجی آقا شما امروز کدوم صندوق تشریف بردین؟
من تو این خیابان میاوران این مسئله لوستان هست که من اینجا لوستانی اینجا رفتم و رأی دادم. صف هم بسیار طولانی بود، مدتی تو صف ایستادیم تا موفق شدیم که خودمون و خانواده همه رأی دادیم.
خب حاجی آقا شما موقع مسئولیتی هم داشتید در روند رأی گیری؟
حالا شب قبلش یه مقداری جلساتی بود با مرحوم شهید بهشتی و دیگران که یه سال کاری بکنیم که نظمی داشته باشد که مردم خیلی به زحمت نیفتن. ولی شاید برای اونا هم باور کردنی نبود که این جمعیت حضور بیارن به صندوق ها، که خود به خود به خلق باور پیش بینی نبود که در یک صندوق که ظرفیت مثلا 300 تا رای داشت یه دفعه مثلا 400 نفر اصلا تو صف بودن. این مشکل بود. من خودم مسئولیت رای گیری یا اینا تو صندوق نداشتم، ولی ناظر بودم چندین صندوق. من بعد از اینکه خودم رای ما دادم رفتم بررسی کردم اون مسجد قبا یا مساجد دیگر، واقعا حجوم جمعیت فوق العاده بود و مردم بی استقبال بی نظیری کردن که من پیش میکنم تو مثلا ایران همچی سابقه این کار داشت که از برای رای دادن این در مردم از هم سبقت بگیدن و همه واجب بدونن برای خودشون که حتما رای بدن.
خیلی از شما متشکرم جناب صادقی، خیلی لطف کردید که وقت شریفتون ما دادید.
خیلی متشکرم،
قربون شما. خدا نگهدارتون. با جناب آقای علایالدین میرمحمد صادقی صحبت کردم، یکی از فعالین اقتصادی که از اوایل انقلاب فعالیت اقتصادی به نفع انقلاب اسلامی داشتن، به این صورت که مثلا هواپیمایی که حضرت امام رو به تهران آورد توسط ایشون بیمه شده بود. ایشون که از حامیان مهم مالی انقلاب اسلامی هستند. ممنون که من رو در این گزارش و در این گفتگوها همراهی کردید. من سعید زار محمدی هستم و شما شنونده رادیو اقتصاد هستید، صدای کار و تلاش مردم ایران.
روز جمهوری اسلامی، نوید بخش رهایی کبوتران سپید بال آزادی بر فراز آسمان آبی یکدلی و اتحاد ایران است. امروز را گرامی می‌داریم، چون روز نخست حکومت دینی به انتخاب ملت بزرگ ایران است و مهر تاییدی بر مردم سالاری دینی است. این روز بزرگ روز حزب الله است. دشمن ز شکست خیشتن آگاه است، چون پرچم جمهوری اسلامی ما جاوید به اسم اعظم الله است. وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. همونطور که در مقدمه اشاره کردم، یکی از متخصصان اقتصاد پیش من هستن، آقای دکتر محمد نعمتی. ما وقتی به این موارد نگاه میکنیم، موضوع برمیگرده به این که به هر صورت اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی خیلی روشن و واضح داره از یک جامعه مرفه بر اساس فلسفه دینی و اسلامی صحبت میکنه، نه ریاضت و زهد، نه افراط و تبذیره‌ای. من وقتی حالا ارجاع میدم شنوندگان عزیز اون رو به مطالعه همین اصول، ما نوعی توازن و تعادل رو که در حوزه اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی هست در همین اصول قانون اساسی و اصول مرتبطه میبینیم. این امروز چگونه قابل بازخوانی است؟
من ایدئال‌های قانون اساسی که در همین اصل 43 و 45 خیر خوب بخونم، جالب، ثروت‌های عمومی که ما تو اقتصاد میگیم منابع طبیعی دیگه، ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت هست تا به مصلحت عمومی هزینه بشه در کشور. دقت بکنین این منابع طبیعی بسیار مهمه. تو خیلی کشورهای غربی این منابع طبیعی هستش که اون شکاف طبقاتی و جامعه طبقاتی رو ایجاد میکنه. تو قانون اساسی ما منابع طبیعی در اختیار یک گروه و طبقه نیست، در اختیار همه مردمه. تو باز اصل 48 خیلی جالبه، خب گفتیم از بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهاش در سطح ملی و بین مناطق هیچ تبعیضی نباید باشه، خیلی مترقیه، یعنی مالکیتشو به یک گروه و طبقه خاصی داده نشده، از درآمدهاش باید برای آحاد جامعه استفاده بشه. اما اینکه مصلحت عمومی چی بوده، تبعیض یعنی چی، من تو دانشکده اقتصاد باید رو این فکر میکردم. اون سرانه ای که گفتم، سرانه بین 10 تا 20 میلیون هزینه فرصت فقط منابع طبیعی، من امکانات دیگه کشور رو نمیگم، فقط منابع طبیعی درست بهره مندی داشته، اما 50 سال ماهی 10 میلیون، حالا حداقلش رو بگیم، هر فرد ایرانی هزینه فرصتش از این منابع طبیعی باشه، خب ما باید عملکردمون رو ارزیابی می‌کردیم. اینجا اون جاییه که من باید تو دانشکده اقتصاد اگر بحث حکمرانی انرژی، اقتصاد انرژی رو می‌خوندم، در اون صحبت می‌کردم که از انرژی و درآمدهای اون آیا به این شکلی که تا الان استفاده کردیم، یعنی اون جایی که الان باید فکر کنیم. قانون اساسی مترقی یک خطوط کلی گفته، تفسیرشو ما در دانشکده های اقتصاد باید انجام میدادیم به ساختارهای جدید و قوانین جدید. اینو میشه بررسی کرد، آیا مطابق با قانون اساسی است، غیر تبعیض آمیز است، همه بهرهمندی منصفانه ازش دارن. اینجا به نظرم قانون اساسی نگفته شما فکر نکنید، و قانون اساسی نگفته من یک آرمانی گفتم در همون مسیر 50 سال گذشته شون حرکت کنین، همین رو ادامه بدین. قانون اساسی چیزی به ما نگفته، ما تلاش نکردیم که اون ساختار رو تغییر بدیم. من اینجا اشکال به نظرم به قانون اساسی نیست، قانون اساسی فقط یک آرمان شهر رو برای ما طراحی کرده، تحققش رو به ما واگذار کرده، که به نظرم اینجا کم توجهی ما دانشگاهیان بهش بوده.
آقای دکتر نعمتی، من برای شنوندگان عزیز عرض بکنم که دارید ویژه برنامه 12 فروردین سال روز تأسیس جمهوری اسلامی رو میشنوید، و در این ویژه برنامه داریم در خصوص اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی صحبت میکنیم، و آقای دکتر محمد نعمتی متخصص اقتصاد توسعه به پرسش های ما دارن پاسخ میدن. بگذارید که امروزی ترش کنیم. ما با یک وضع موجودی مواجه هستیم که نمیتونیم اون رو انکار بکنیم، با یک انباشت دانشی به عنوان تجربه و داشته ملی در درون کشور و مجموعه به خاطر فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهان روبرو هستیم که اینها تجربه بشری است. در 1403 قرار گرفتیم که همه آنچه که بخوایم فهرست بکنیم رو به عنوان نقص و اشکال در کنار ارزش‌ها و داشته‌ها میتونیم مقایسه کنیم و بررسی کنیم. حالا که در سال جدید قرار گرفتیم و این دانسته ها هم به ما میتونه الهامات تازه‌ای، انرژی تازه‌ای هم بده برای اینکه بتونیم اینها رو هم مطالبه کنیم، هم تقویت کنیم، هم اصلاح کنیم، چون بدون اینها ناممکن خواهد بود. چه باید کرد؟ آیا باید شهامت به خرج بدیم، پاره‌ای از ساختارها رو دست بزنیم و به سمت اصلاحات هزینه‌ای و کارکردی بریم؟ چون دو تا با همه، وقت می‌خوایم هزینه رو کم کنیم، کارکردها رو مختل می‌کنیم. وقت می‌خوایم کارکردها رو تقویت بکنیم، نمی‌تونیم ازش دل بکنیم. چگونه می‌تونیم ما در این مسیر جلو بریم؟
گریزی نداریم که کارکردهای ساختارها رو بهبود ببخشیم با کمترین هزینه. مثال نظام تامین اجتماعی رو گفتم، این همه ساختارهای موازی، باید جسارت داشته باشیم که اینها حذف، ادغام در نظام مالیاتی بشه. این جسارت میخواد. بله، ما چند ده هزار شاغل در این نهادها، بروکراسی اداری که هر مدیر و مدیر کلی دقت بکنید این قدرتی داره، اینا باید حذف بشه. یعنی جسارت اصلاح ساختارها گریزی ازش نداریم.
خب ممکنه که عده بیکار بشن.
اینطوری نیست که، شما تصور کنید ما همه رو کارمند دولت کردیم، همه رو کارمند دولت کردیم، پول نفت از بیرون بیاد به این کارمندا بدیم، اون میشه این تولید رونق نداره. من به عنوان یک اقتصاددان و معلم اقتصادی که با دولت ارتباط دارم، شاید اینجا باید حمایت کنم از فضای دولتی، ولی به نظرم آورده این بروکراسی اداری برای سفره مردم نداره. اگر بخوایم در ساختارهای گذشته بمانیم، نقطه مطلوب رو نخواهیم بود.
سوالمو جور دیگه تکرار کنم دکتر نعمتی، ما میتوانیم بر اساس همین قانون اساسی موجود که قانون اساسی رو میدونید که در جهان هر 10 سال یک بار به روزرسانی میشن، ممکنه برخی تغییر کنن یا الزاماتی بله تفسیر بشه بشه اضافه بشه. با همین قانون اساسی ما میتوانیم آنچه که شما به عنوان حوزه علمی و دانشی مطلقی دارید ازش صحبت میکنید که به صلاح و صرفه ملی همه کشور خواهد بود، دست به اصلاحات ساختاری بزنیم؟
اعتقاد دارم میشود، باید این کارو بکنیم و این قانون اساسی این ظرفیت رو داره. قانون اساسی فعلا این ظرفیت رو داره، مثلا به سمتش حرکت نکرد.
پشتوانش هم
پشتوانش جسارت هم... دولت مردان.
میخوام یکم وسیع‌تر ببینم، پشتیبان قانون اساسی که میتونه چنین خواستی رو که خواسته امروز عملی بکنه توسط نظام حکمرانی، ملت بزرگی است که 45 سال پای این آرمان ها ایستاده.
بله بله، مثلا من مثالشو بزنم، من همین بند اول که تامین نیاز اساسی، من یک نظام یک پارچه مالیاتی حمایتی با هیچ جای قانون اساسی منافات نداره. از یک طرف مردم این رو میخوان، از یک طرف حاکمیت باید بین تن بده. تا کی این تغییر، این نظام‌های موازی با تکنولوژی‌های قدیم؟ خب فرمودید دنیا تغییر کرده. شما وقتی جریان پولی و مالی رو میتونی کنترل کنی، اشراف اطلاعات میتونی داشته باشی و بحث هوش مصنوعی، بیگ دیتا، این بحث مطرح شده، شناسایی افراد که در کدوم طبقه و گروه هستن آیا کار مشکله؟ ما در 100 سال گذشته صحبت نمی کنیم، 1403 داریم صحبت می کنیم. این امکانش هست در همین قانون اساسی یک نظام یک پارچه مالیاتی حمایتی داشته باشی، یک درآمد پایه همگانی داشته باشیم. چرا یک درآمد پایه همگانی نداشته باشیم در این کشور؟ مبتنی بر درآمدهای مبتنی بر منابع طبیعی، درآمدهای منابع طبیعی برای آحاد جامعه، یا همه مردم رو بخوایم کارمند دولت بکنیم. برعکس اصل 44 و بعد تفسیرش که تفسیر مترقی بود، محدوده دخالت دولت رو محدود کرد. من خیرخواه تو این سال گذشته شعار ما باید باشه رها کردن و نجات اقتصاد ایران از دست دولت.
راه حلش هم بفرمایید. ببینید بارها از این صحبت ها گفته شده و اشاره به اصول بنیادین اقتصادی انقلاب اسلامی در قانون اساسی هم شده، ولی راه برون رفتش گفته نمیشه. علتش هم همین اخیراً بود، برای بررسی
برنامه
هفتم دبیرخانه مجمع که این رو بررسی میکرد، اونجا مسئولی مصاحبه کرد که یکی از موارد همین نکاتی است که شما دارید اشاره میکنید. اتفاقا ما در رادیو افتاد به تفصیل دربارش حرف زدیم و ایشون که نظرش در یکی از نشریات بسیار معتبر اقتصادی مملکت هم مصاحبه مفصلی داشت منتشر شده بود، معتقد بود که مدیران میانی این دستگاه ها به هیچ عنوان اجازه نمیدن. اونها در حقیقت حافظ چارچوب
وضع موجود
و میزی هستن که بر اون نشستن. ببینید آیا این قانون اساسی راهکار تغییر رو هم به ما میده به طور موثق، چون مردم پشتشن؟
من تغییر رو کمک شما رسانه خیلی مهمه. باز مثالشو بزنم، میخوام یعنی مبتنی بر وقایعی که گذشت، شما همین فضای مجوزهای کسب و کار رو بدون کمک رسانه و افکار عمومی میشه تغییر داد؟ یعنی هر مجوز، هر امضای طلایی، شما آقای خیرخواه میدونید چند ده میلیون، چند صد میلیون ارزش داشت، از یک نونوایی ساده که مجوزش 25 میلیون بود تا مجوزهایی که میلیاردی داره خرید و فروش میشد. رسانه جزی از این اصلاحات اقتصادی است. جسارت مدیران، فهم مدیران، گفتمان نخبگان، فضای تسهیل مجوزها، تسهیل کسب و کارها، مسیری که باید ادامه بدیم. در 2 سال گذشته مسیری خیلی خوبی شروع شده، باید کمک دولت کرد، وزارت اقتصاد این مسیر ادامه بده. از اون طرف تزییق فضای غیر مولدها، اون اقتصاد رانتی های خیرخواه به تولید تن نمیده. فضای بوروکراسی، شرکت های دولتی به نوآوری، خلاقیت، جسارت حرکت در فضاهای کسب و کار بین الملل تن نمیده. فضای دولتی رکود، رخوت، حقوق بگیری هست، میخواد از مدیر عالیش باشه تا مدیرهای میانی. مدیرهای عالی رو شاید با یک انتخاب مردم بتونن عوض کنن، اما فکر، درست فرمودین، فکر مدیران میانی که اون صندلی رو رها نمیکنن، مدیریت دولتی، تصدیگیری های دولتی رو رها نمیکنن، مسیرش باز مسیری که دولت باش تحت عنوان گفتمان شفافیت، گفتمان شفافیت. شفافیت وقتی که داریم میگیم اون اتاق شیشه‌ای که مدیر نشسته، هم نخبگان باید اونو بتونن نقد و بررسی کنن عملکردش رو، هم رسانه عملکرد اون رو به چالش بکشه. اگر مسیر شفافیت رو، شفافیت خودش موضوعیتی نداره، مسیر رو هموار میسازه برای جدایی از اون اقتصاد ناکارآمد دولتی، چیزی تا الان نداشتیم. اقتصاد دولتی در فضای اسم بلک باکس، یک جعبه سیاهیه که من و شما نمیدونیم چه اتفاق تو این شرکت های بزرگ، مجموعه های دولتی اتفاق میده، به چه هزینه چه خدمتی رو میدن. به نظرم ما برای اون اصلاحات که تسهیل تولید توسط آحاد جامعه و تزریق غیر مولدها، فضاهای ناکارآمد که این قسمت عمدهش دولتی ها هستن که در این فضای سفته بازی ها و ناکارآمدی های شرکت ها هستن، اون مسیر شفافیت و رسانه باید اگر کمک میکنه، قانون اساسی این ظرفیت رو داره که در این مسیر گام برداریم.
بسیار خوب، ممنونم از توضیحاتتون. امام راحل علاوه بر اینکه مرجع عالی‌قدر و فیلسوف بزرگی بود، شاعر خوبی هم بود و گاهی اشعاری می‌سرود. یکی از شعرهای معروف ایشان در مورد جمهوری اسلامی برای شما شنوندگان هم شاید جالب باشد. جمهوری اسلامی ما جاوید است، دشمن ز حیات خیشتن نومید است. آن روز که عالم ز ستمگر خالی است، ما را و همه ستم کشان را عید است. با همین مقدمه کوتاه به سراغ بخش‌هایی از کلام نورانی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران می رویم.
در همین معنی که نکته و رمز پیروزی شما بود، اینها حمله کردند. اگر در نظرتون باشد بعد از این که شما شکستید این سد شیطانی را و ترک کردید جمهوری اسلامی را، دستجاتی پیدا شدن که جمهوری اسلامی شکنار بذارید. این حمله به اون نقطه بود که با اون نقطه، در اون نقطه شما پیروز شدید. اون موضعی که شما را پیروز کرد که اسلام بود و جمهوری اسلامی، حمله به او شد، گفتن اسلامش نه. همین اشخاصی که این کارها را دارن انجام میدن، همین ها بعضیشون از همون ها بودن که گفتن اسلامش نه، جمهوری بس است. جمهوریش ها که پلوش هم جمهوری دموکراتیک بذاره، از اسلام کنار برید، هر چی اسمشو میخواد بذارید، هر اسمی میذاشتید باش مخالفت نمی کردن، برای اینکه از اون ضربه نخورده بودن، از جمهوری ضربه نخورده بودن، از جمهوری دموکراتیک ضربه نخورده بودن، از جمهوری اسلامی ضربه خورده بودن، از الله اکبر ضربه خورده بودن. اینا میگفتن الله اکبرشو بذار کنار، قرآنشم بذار کنار. در اونجا شما پیروز شدید، گفتی جمهوری اسلامی هیچ این در اونور نیست، اکر همین یک کلمه جمهوری ما باقیشو نمیدونیم، جمهوری اسلامی رأی دادید به جمهوری اسلامی، یه رأی بی سابقه در دنیا، یه رأی تقریبا میشد گفت که اتفاق نیست، یکی در صد، دو تا در صد کمتر. اونجا اینا شکست خوردن، اون گفتن جمهوری اسلامی از اون نیست، جمهوری از جمهوری دموکراتیک، اونجا شکست خوردن.
آقای دکتر، فصل 4 گفتیم که اصول 43, 44 و 45 خیلی گویاست. خود این اصول وقتی که نگاه میکنیم من جمله اصل 43 وام
بله.
9 بندی رو داره که هر کدومش داره در ارتباط با همین ساختارها به ما میگه چه کار بکنیم. اگر به وضع موجود از نظر ساختار و نظاممندی خدمات اجرایی در تحقق همین بندهای این اصول نگاه بکنیم، به ساختارها و سازمانهای برمیخوریم که همچنان نقش دولت در اونها بسیار پررنگه. آیا قانون اساسی در همین اصل میخواد که دولت همه یه وزن کشی این کار رو داشته باشه؟ یه دولت میتونه هدایتگری باشه که این اصول محقق بشه توسط بخش مردمی و بر اساس آرمانهای بنیادین فلسفه انقلاب اسلامی اقتصاد در این قسمت میتوانه پویا فعال و عیناً مردمی باشه؟ واژه هایی که به تکرار میشنویم ولی با میدان عملش فاصله زیاد داره.
نکته خیلی درسته آقای خیرخواه عزیز اشاره کردید. شاید توی 25 سال اول انقلاب تا نیمه دهه 80 این تلقی از اصل 44 و شاید شرایط زمان جنگ این بودش که خب مالکیت ها همه دولتی، همه توسط دولت، همه فعالیت ها، شرکت ها، شما نمیدین تا روغن نباتی تا بیسکویت، شاید اقتصاد بعد از انقلاب دوره جنگ بود و متاسفانه خب اون ذیل اصل 44 که میگه مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قانون اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. اما تو نیمه دهه 80 چه تفاوت؟ تفسیر اصل 45 این بودش که اون مالکیت دولتی گسترده دهه 60 و 70 باعث رشد کشور نشده، باعث زیانه. اصل 44، تفسیر اصل 44، سیاست های اصل 44، قانون اصل 44 به نوعی گویا این مسیر رو تفسیر کرد که نه، تفسیر اشتباهی شده که همه فعالیت توسط دولت باشه. علارغم این قانون مترقی اصل 44، اما کامیابی خوبی در همین چارچوب ما نداشتیم. یعنی این تصویری که ساخته شده بود که همه فعالیت ها توسط دولت، تصدیگری ها توسط دولت باشه، این در دهه 80 و 90 هرچند کنار گذاشته شده بود، بیشتر دغدغه وزرای ما، مدیران ما، شرکت ها و مجموعه هایی هستش که شما میدونید وقتی یک شرکت هیئت مدیره تعیین میشه، یعنی قدرت سیاسی اون فرد، اون استاندار، اون فرماندار، یعنی این شرکت ها و مجموعه ها دغدغه اصلی حاکمان و مدیران دولتی شده. اما اصل 44 این اجازه رو داده که از این فضا فاصله بگیریم که امیدوارم بتونیم با فضایی که دولت، حالا بحث مولدسازی، مردمی کردن اقتصاد هستش که روح قانون اساسی هستش، دارایی های ملت رو به خود ملت برگردونه. شما این دارایی ها، شما میبینید تو همین تهران چه مجموعه های بزرگ از زمین ها نگاه کنید در اختیار دولت ها هستش،
در همه جا،
بانک، همه جای اقصا نقاط کشور. بله. بعد شما اگر بخواید یک واحد تولیدی تأسیس کنید، آیا دسترسی به زمین اولین چیز است برای شما؟ آیا راحت است دسترسی به جریان پولی؟ آیا برای شما راحت است؟ برای مجموعه های دولتی به راحتی در دسترس است، اما برای آحاد جامعه در دسترس نیست. اگر بشه این دارایی ها به خود مردم منتقل بشه، شبیه کاری که سهام عدالت داشت انجام میداد اما متاسفانه به نظر من رها شد. سهام عدالت میگه دارایی هایی که همون انفال بوده، نفت و گاز بوده، به این کارخونه تبدیل شد، بعد در اختیار خود مردم باشه. مردم دولت رو میخوان که یک خدمات عمومی، امنیت، آموزش، سلامت بده، برای این حاضر هستن مالیات شفاف بدن. درست. منابع طبیعیشون هم در اختیار خودشون قرار بده، درآمد پایه همگانی باشه دیگه. وقتی شرکت های دولتی به چه معنی که مثلا یک شرکت دولتی مثلا پالایشگاه داشته باشه، مثلا فرض کنید کارخونه فولاد داشته باشه، یک کارخونه بگین خودرو داشته باشه، خب این باید خود مردم میتونن انجام بدن.
در حقیقت باید بگیم که همه کسانی که به نوعی این موازین برآمده از اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی رو که در قانون اساسی به صورت کاملا روشن و مصرح آمده بر نمیتابند، باید گفته یک بار دیگه قانون اساسی میثاق ملی ما رو در 12 فروردین 58 بخونید
و از نظام اجرایی و مدیر کشور باید حذف بشن، چون مقابل اراده مردم هستن.
دقیقاً. آقای دکتر سپاسگزارم، امیدوارم شنوندگان عزیز پسندیده باشید. در سال روز 12 فروردین ماه، روز جمهوری اسلامی ایران، این بحث رو از رادیو اقتصاد آقای دکتر محمد نعمتی متخصص اقتصاد توسعه، خیلی متشکرم از حضورتون و توصیفاتی که به پرسش‌های من بیان کرد.
خواهش می‌کنم. منم فقط یاد شهدایی که برای به دست اومدن این قانون اساسی است. در مقدمه قانون اساسی اومده بیش از 60 هزار شهید، بیش از 100 هزار جانباز این کشور داده تا این قانون اساسی سال 58 به دست آورده.
و برای نگه داشتنش بیش از 220 هزار شهید.
هزینه زیادی دادیم. اگر من بعض وقتا تند صحبت میکنم، نه بحث ناامیدی هست، نه بحث دیگه. خیلی راحت صحبت میکنم چون هزینه زیادی دادیم. این ظرفیت رو داره. انشالله ما بتونیم در دانشگاه و در فضای مدیران دولتی به این میثاق پایمند باشن، در این مسیر گام برداریم. قانون اساسی ما شروع یک حرکت بوده. اینطوری نیست که در یک فاصله زمانی کوتاه، من میدونم امکان تحققش نیست، ولی باید در این مسیر حرکت کنیم و انشالله سالهای آینده بهتر از دههای گذشته برای اقتصاد ایران رو انشالله رقم بزنیم.
ممنونم از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز همراه ما باشید.
جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیشتر. این چیزی بود که امام و مردم می‌خواستند. با وجود تمام این کارشکنی‌ها و مخالفت‌ها با همه پرسی و نام نظام سیاسی آینده، دهم فروردین 1358 به عنوان روز برگزاری همه پرسی تعیین شد. در حالی که عمر انقلاب هنوز به دو ماه نرسیده بود، زمان نخستین حضور مردم در پای صندوق‌های رأی فرا رسید. صف‌های طولانی شرکت در همه پرسی نشان می‌داد که مردم ایران راه استقلال و آزادی را برگزیدند.
همیهنان عزیز، از نخستین ساعات بامداد امروز که روز رفراندوم است و همینطور فردا، میلیون ها نفر از جمعیت آزادی خواه و مبارز ایران در حوزه های اخذ رأی جمع شدند و در یک روز بهاری که هم بهار آزادی و هم بهار طبیعت با هم تلفیق شده، در یک هوای بسیار مطبوع و دلپذیر برای رأی دادن، مردم به پای صندوق‌های رأی رفتن تا شیوه حکومتی که بعد از هزارها سال پابرجا بوده برهم بزنن و نوع حکومتی رو انتخاب بکنن که در نهایت آرزوی اونهاست و با پیامی که دیشب امام خمینی از طریق تلویزیون پخش کردن، میتونیم بگیم که یکی از آزادترین نوع انتخابات و رأی دادن هست برای گزینش شیوه حکومت.
امام خود در زمره نخستین کسانی بود که در میان انبوه جمعیت به جمهوری اسلامی رأی دادند.
در اثر اینکه سطح جمعیت تکرار میکنم، بینندگان عزیز، امام نتوانست از ماشین پیاده بشن و رأی ایشون و حجت الاسلام سید احمد خمینی توسط دیگران به صندوق انداخته شد و امام محل را ترک میکنند.
من امروز رفتم در محلی که شهدای قوم در اون محل جان خودشون را برای اسلام و جمهوری اسلامی از دست دادند و برای اینکه اونها را شاد و ملت اسلام را دلگرم کنم به جمهوری اسلامی رأی دادم.
جمهوری اسلامی آری یا نه؟ حق انتخاب با مردمی بود که صاحبان اصلی انقلاب بودند.
شما به چی رأی؟
من به جمهوری اسلامی.
به جمهوری اسلامی.
من به جمهوری اسلامی رأی.
منم به جمهوری اسلامی رأی میدم.
با جمهوری اسلامی.
من به جمهوری اسلامی رأی میدم.
به جمهوری اسلامی.
خانم شما به چی رأی؟
به جمهوری اسلامی.
من به جمهوری اسلامی رأی میدم.
به جمهوری اسلامی رأی میدم.
شما به چی رأی میدید در رفراندوم؟
اجازه میتونم من صحبت کنم؟ به خاطر اینکه من هنوز تصمیم قاطع ندارم.
شما به چی رأی میدید؟
با وجود تلاش برخی گروه ها از شریک های فدایی خلق و منافقین گرفته تا گروه های جدایی طلب در مناطقی همچون گنبد و کردستان، همه پرسی در نهایت برگزار شد و تا ساعات پایانی 11 فروردین ماه هم ادامه یافت. برآوردهای اولیه از میزان حضور مردم عدد شگفت‌انگیز 98% را نشان می‌داد. پیشبینی ها حاکی از این بود که بیش از 97% مردم ایران به جمهوری اسلامی آری گفتند.
رای گیری رفرندوم در ساعت 10 عصر شنبه 11 فروردین ماه 1358 فاطمه یافت و تا ساعت 12 شب از قالب حوزه های انتخابی نتیجه رای گیری دریافت کردید و با توجه به کنترل و دقتی که از طرف ستاد انتخابات